بسم الله الرحمن الرحیم. خارج شیخ مصالح مختصه مصالح بازی های رایانه 14 آذر 1401.
جلوه های هنری در بازی های رایانه ای عرض کردیم، به این توجه داشته باشید از دو جهت کلی هنرهایی که در بازی‌های رایانه‌ای به کار گرفته میشه مورد بحث فقهی واقع میشه. یکی از جهت خود عنوان اون هنر، به طور مثال نقاشی و طراحی، موسیقی و نوازندگی، غنا و خوانندگی، اینها عناوین هنرها هستند که در بازی‌های رایانه‌ای وجود داره و ما یک سری بحث‌هایی در خصوص اصل این عناوین و تحقق این عناوین در بازی‌های رایانه‌ای داریم که اینجا خودش ما دو تا بحث مهم داشتیم. باز تو همینجا خودش دو تا بحث مهم داریم. یکی اصل حکم اون عنوان هست که ما باید به نتیجه برسیم و یا طبق مذاق مشهور یا بالاخره یک نظر فقهی دیگری، بالاخره باید یک نظر فقهی را انتخاب کنیم، یا نظر اجتهادی خودمون و یا یک مبنایی را مثل مشهور یا یک فقیه دیگری را در نظر بگیریم. بالاخره یک بحث حکمی داریم اینجا، بحث این که این عناوین حکم فقهیشون چیه و با چه شرایطی احکام فقهی را میگیرند. بخش دوم تطبیق این عناوین بر بازی‌های رایانه‌ای هست. یعنی شما وقتی که میگید غنا حرام هست، باید ببینید آیا آنچه که موضوع حکم حرمت هست چیست و آیا در بازی‌های رایانه‌ای اتفاق افتاده یا نه. ما بیشتر تو این قسمتش تا به حالا داشتیم بحث می‌کردیم، می‌گفتیم اگر گفته شده، به طور مثال میگم خوانندگی حرام هست، نوازندگی حرام هست، با همون فرض حرمتش اصلا میخواهیم ببینیم آیا همون نوازندگی حرام و همون خوانندگی حرام، همون طراحی و نقاشی حرام آیا در بازی ها اتفاق میفته یا نه. اینجا باز از دو جهت باید بحث کنیم. اینا لطفاً این مخطط بحث رو که میگم در نظر بگیرید و اگر یه جایی از ذهن من افتاد و بحثش موند از من مطالبه کنید. یکی از جهت طراحی و نقاشی و نوازندگی در بخش تولید بازی هست، یعنی تولید کننده ما میخواد اینها را در بازی قرار بده. یک بخشش هم مربوط به قسمت مصرفه، در هنگام مصرف و به تعبیر حالا بازی کردن در بحث بازی‌های رایانه‌ای، در هنگام استفاده از بازی‌های رایانه‌ای، اونجا اون کاربر گاهی دست به طراحی میزنه، نقاشی میزنه. این دوتا هم ماهیتاً سوا هستند، دقت کنید میگم ماهیتاً سوا هستند به خاطر برخی مقدماتش. مثلا نقاشی تولید کننده میده ابتدا طرحاش رو پیاده میکنه، حالا چه رو کاغذ و هر چی، پیاده میکند و بعدن در اینجا قرار میدهد. او امکان داره توی کاغذ همین نقاشی مقدمات بحث، مقدمات ایجادش رو توی کاغذی هم پیاده کنه، طرحش رو، و بعد هم یا از همون ابتدا هم حتی در صفحه نمایشی در واقع تولید بکنه. این صوری داره، ولذا اگر روی کاغذ ابتدا طراحی میکنه و بعد مثلا ازش اسکن میگیره و اینها یک جوری نگاه میکنیم بهش، و اگر نه او هم در واقع از ابتدا در فضای دیجیتالی وارد میشود، اون باز فرق میکنه. ولی مهم این است که شخص بازی کن و کاربر قطعا دیگه این قسمت ها رو نداره. هر چه که اتفاق میفته در ناحیه کاربر در فضای مجازی است، اصلا فضای حقیقی دیگه نداره. تولید کننده بین فضای حقیقی و فضای مجازی ارتباط ایجاد میکنه، از فضای حقیقی وارد میشه به فضای مجازی، تولید رو در فضای حقیقی داره و بعد اون رو در فضای مجازی میاره. ولی بازی کننده اصلا در فضای حقیقی دیگه تولیدی نداره. اون چه که اتفاق میفته فقط در صفحه بازی و در فضای مجازی هست. قرار است خواستم بگم یعنی که این که حیث اینها رو هم بعد این یک جهت این که تفاوت دارن، حکمن هم تفاوت داره. چرا؟ امکان داره تولید کننده کاری را که انجام میدهد برای اون حرام باشه، مثلا نقاشی رو کشیده مثلا میگیم ها، و نقاشی حرام بوده فرض کنید، مرجع تقلیدش میگفته نقشه انسان، چهره انسان رو کشیدن حرام است، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی حرام است. او این کار کرد، خب استفاده کردنش برای بازی کن اشکال نداره که. چرا؟ مثل این عروسک هاست. عروسک رو ساختنش اگه گفتیم مثل این مجسمه ها، اگه گفتیم مجسمه سازی حرام است و نگفتیم مجسمه رو نگه داشتنش حرامه، اینا نگفتیم، خب کسی که میخرد برای بازی و اینها بد، یا حتی بچه خودش که اصلا سن و سالی ندارد، یعنی بالغ نیست، حکم شرعی نداره، تکلیف شرعی نداره، میره میخرد دیگه مشکلی نخواهد داشت. یعنی تفکیک حکم فقهیش هم میشه کرد، اینه که باید جدا کرد، چون اینا از جهت حکم فقهیش هم لازمه تفکیک بشه. خب برگردیم چی کار داشتیم میکردیم. گفتیم که در بازی ها یکی عنوانی بحث داریم، یکی همچی غیر عنوان، درسته؟ عنوانیش هم گفتیم که در چیه؟ دوتا چی بود؟ اونجایی که بحث رو خود عنوان این هنرها در بازی های رایانه‌ای داریم، باز یکی احسن، یکی خود حکم اون عنوان هست به عنوان یک موضوع فقهی، و یکی هم تطبیقش بر. و ما گفتیم الان بیشتر حرفای ما در این قسمت بود، تو تطبیقش. هرچند یکی از دوستان پیشنهاد داد، گفت بعضی از اینها حکمش هم بحث کنید، مثلا اگر شما میگید رقص، خب ما باید خود بحث حکم رقص هم بدانیم، خب یک بحث فقهی و اجتهادی و یعنی جا داره. منتها ما اگر بخوایم اینجور بحث رو بکنیم، فکر می‌کنید بازی‌های رایانه چند سال طول می‌کشه؟ اون موقع خواهند گفت که خادمی سال‌ها برای هیچ و پوچ رفته سراغ دیگه، نمیگن بابا بینش بحث‌های فقهی خاصم داشته، اونا خب جای دیگه، بهتره جدا کنیم تا که اون مسائل فقهی بازی‌های رایانه‌ای بی جهت زیاد دیده نشه، زیاد هست، زیادتر از این دیده نشه، چون یه سری باید تفکیک کرد، یه سری بحثات در جای دیگه باید بحث بشه دیگه. آقا مکاتب محرمه این که در بازی‌های رایانه اتفاق میفته، جای دیگه باید حکمش روشن شده باشه. الان ما اینجا ببینیم تطبیقش رو، ببینیم موضوع داره یا نداره، حکمش جای دیگه، یعنی در بحث مکاتب محرمه باید حلش کرده باشه. استاد، اون
حیثیتایی از موضوع که توی گذشته بود و علما بهش پرداختن،
اونا رو نپردون. آره دیگه، میشه تطبیقی دیگه.
نه تطبیقی نه، مثلا همین که توی بحث مثلا صدای زن و خوانندگی زن، آیا صدای ضرب شده با صدای چیز
میگن تطبیقه دیگه، اینا تطبیقه. نه اینا نه دیگه بلو هست. ببینید بحث تطبیقی، شما فکر میکنید موضوع شناسی فقهی کار اجتهادی نیست؟ موضوع شناسی فقهی کار اجتهادیه، به خاطر همینه که اشاره هم کرده باید ناظر به ادله باشه، باید دلیل ها رو ببینه، بعد ببینه خب اونجا که در اون دلیل موضوع و حکم است آیا با اون ویژگی ها در اینجا موضوع داره یا نداره. این کار سختیه برای برای بنده، خود بنده شناخت حکم یک موضوع به مراتب، اینا که میگم به مراتب بدون مبالغه، به مراتب راحت تر است از شناخت مصادیق و موضوع شناسی، مصادیق یک موضوع و موضوع شناسی فقهی یک موضوع. چون در موضوع شناسی واقعا یک بحث چند بین رشته‌ای هست، میان رشته‌ای هست، چند یعنی باید یک مطالعات فراگیری انسان بکنه، ولی من طبق اون ضابطه فقهی و اون روش فقهی که بلد هستم آموختم، میام منابع و ادله رو، یعنی منابع رو بررسی میکنم، راجع به این میتونم حکمش رو در بیارم. واقعا به مراتب راحت تر هست. و اینکه برخی گمانشون به اشتباه، گمانشون فکر میکنن که یک بحث مسائل مستحدثه چون مسائل تطبیقی هست چیزی نیست، اونها خودشون از فقاهت چیزی بوی درستی نبردن. فقیه باید بروز بتونه مسائل رو حکمشو بده دیگه، اگر چنانچه نشناسه چگونه میخواد. امروز هم که زیادی از مسائل ما از این مسائل مستحدثه است، عمدش هم تطبیقی. همین مطلبی که ما به هنوز هم تکمیلش نکردیم، اگر مطالبه باشه من راجع به اون دوست دارم اون بحث رو خیلی مفصل‌تر بهش بپردازم، که واقعا آیا فرض کنید همون خوانندگی در فضای مجازی با خوانندگی در فضای حقیقی یک موضوعه، و مسائل دیگه از این قبیل که اسمشو گذاشتیم چه افعال فعل مجازی چه موضوع مجازی. موضوع در فضای حقیقی با همون موضوع در فضای مجازی یکیه، تحت یک عنوان کلی هستن، این بحث مهمیه. و همچنین فعل مجازی و فعل حقیقی، اون فعلی که در فضای حقیقی هست همون فعل در فضای مجازی اتفاق میفته. آقا یکی از بعضش خیلی بیان و روشنه که اون نیست، که قرار یه بنده خدای قرار در اون یک کاری بکنه، روی فکر بکنه، تعملی بکنه، بعضش خیلی روشنه. در فضای مجازی مثلا کشتن انسان، در فضای حقیقی وقتی در فضای مجازی هست دیگه کشتن انسان نیست، اون روشنه، ولی بعضیش که بسه واقعا روشن نیست. مثل همون که گفتم بحث نگاه کردن ها و اینها و صوت و تصویر و اینجور چیزهایی که اون روز عرض کردیم. بگذاریم، این یک بحث مهمیه، اون رو بنده در قالب یک حتی نظریه در موضوع شناسی فقهی در فضای مجازی قرارش دادم. یه موقعی حالا بالاخره باید هم امسال تکلیفش روشن بشه، باید این پیاده بشه، یعنی باید معلوم بشه چی شد حرف ما. ما یک اصل تطبیقی را در واقع، یک اصل حالا عدم تبعیت بگیم در مقام تطبیق موضوعات و افعال در فضای مجازی اصل رو دادیم، گفتیم آقا این اون نیست، تبعیت نداره، در حکم موضوع تبعیت نداره و باید اثبات بشه. خب پس اونجا در مقام تطبیقش خودش بحث مهمیه. بعد تو همون جا هم در مقام تطبیق هم گفتیم باز دو جهت داره، یکی مقام تولیده اونا جدا کنید، یکی مقام کاربری و مصرفش هست. بحث امروز و همین حاشیه چیزی که میگم طراحیش رو، طراحی بحث رو امروز حرفی گفتم رو آیه درخشان زحمت شو بکشه بذاره توی گروه معلوم بشه این دستبندیمون چی شد. بعد حالا اونجایی که پس برگردیم به تقسیم اولمون، گفتیم عنوان این هنر رو بررسی میکنیم در منابع فقهیمون ببینیم حکمش چیه و بعد تا آخر تطبیقاتش رو بگیره. یه موقع است نه، بحث دوم که این بحث خیلی مهمیه، بحث تطبیق عناوین دیگر بر این عنوان در فضای مجازی است. مثال بگیم خوانندگی، نقاشی. نقاشی رو بر فرض که گفتیم حلاله، هیچ اشکالی نداره نقاشی انسان باشد، با لباس باشد، بی لباس باشه، با حجاب باشه، بی حجاب باشه، گفتیم اشکال نداره. اگه گفتیم اشکال نداره به ما هوه هوه، یعنی به عنوان نقاشی اشکال نداره، باید بحث دیگه ای رو مطرح کنیم. آیا حکم نهاییش هم بنویسیم اشکال نداره یا نه حکم نهایی چیز دیگر هست؟ جواب نه، هنوز بحث تمام نشده، فقیه نمیتونه هنوز حکم بده. مرحله دوم این است که این عناوین هنری، نقاشی، خوانندگی، نوازندگی، از جهت انطباق عناوین دیگر فقهی بر آنها بررسی بشود. آیا این نوازندگی مثلا میگم روح بخشه، آرام بخشه، تا که بگیم مستحب، این موجب رفع خستگی میشود، این موجب مسرت مؤمنین میشود، پس خوبه. بلکه مستحبه، خوبه به این معناها، مستحبه، ادله مستحبه برش بار میکنی، میگیم چون موجب سرور مؤمنین هست، موجب رفع اندوه از دل مؤمنین هست، خوبه، مستحبه. یا نه، بررسی میکنیم میبینیم این نقاشی، این نوازندگی یا این خوانندگی موجب انحرافه، موجب فساده، موجب ترویج حرامه، موجب زمین سازی گناهه و و و و و هر چیز که میشه از عناوین حرام. من مخصوصا هم جنبه ایجابیش رو میگم هم جنبه سلبیش رو. ما در الگو سازی اسلامی برای بازی ها از این جهات ایجابی و سلبی باید بحث کنیم. کدام جلوه های هنری در بازی های رایانه ای مطلوبیت دارد؟ نه تنها مباح است، مستحب است. چرا مستحب است؟ اینا جا داره واقعا، به خصوص گروه تربیت ما در این زمینه زیاد باید کار کنه. ما می توانیم الگوهایی در بازی‌های رایانه‌ای بر اساس همون تربیت اسلامی ارائه بدیم که از رنگ‌ها و از نمی‌دونم جلوه‌های هنری بگیم باید اینگونه استفاده بشود و مستحبم هست. هیچ بعید هم نیست در بعضی از جاها به دلایل بگیم لازمم هست، واجبم هست. دوباره عرض کردم اگر یک متخصص طبی سفارش کنه این فرزند باید مثلا در فضاهای فلان قرار بگیره، فرض بفرمایید اون فضاها فلان در اختیار ما نیست ولی در فضای مجازی میتونیم درش مهیا کنیم، دکتر هم گفته سلامتی این مبتنی بر اینه که در این فضاها قرار بگیره، اون فضا برام ممکن نیست ولی در فضای مجازی براش میتونم این دوتا مهیا کنم، خب میشه لازم میشه واجب دیگه. همون عینک واقعیت مجازی که شما میگید اون رو لازم میشه چه بسا برای این دکتر تجویز کنه، بگه آقا ممکن هست براتون چند ماهی برید مثلا میگم کنار دریا، هر صبح کنار دریا، میگه آقا اصلا برام به هیچ امکان نداره، مثلا ممکن هست براتون در جنگل در یک فضای طبیعت و اینها آرام قرار بگیرید، این سر و صدا و اینها، اینو بکشه به فضای طبیعی یا طبیعت و اینا، میگه نه آقا. روانشناس میگه آقا این فرض کنید و مثال دیگه، این آرامش عصبی این بر نمیگردد مگر اینکه در این فضا قرار بگیره، حالا که نمیتونید برید من این برنامه مثلا نرم افزاری هست نمیدونم این واقعیت مجازی رو بهتون توصیه میکنم برید تهیه کنید، این رو روزی دو ساعت، روزی یک ساعت استفاده کنه ازش، در سه وعده استفاده کنه، به جای قرص بهش دادن میگه از این استفاده کنه، میشه واجب دیگه. پزشک حکم وجوب رو نمیتونه درست کنه اما موضوعش که میتونه درست کنه، همین که پزشک بگه آقا این برای سلامتی این لازمه، فقیه میگه پس واجبه دیگه. فلان فقیه سیگار میکشید، پزشکی اومد بالا سرش گفت معاینه کردین، حرفا گفت در آن داره کار شما، یکی از مهمترینش اینه که سیگار نکشید، گفت نه نمیشه من سیگار اصلا نکشم، نه مطالعاتم اینها خستگی اما نمیده، باید هی اینجوری رفع خستگی کنم و مطالعات. خب بالاخره برام مشکل خلاصش. گفت آقا ضرر داره. گفت اگر ضرر داره طبق نظر شما باشه، نمیکشم. معروف این فقیه که از همون جا سیگار قانون که معروف هم بود خیلی هم میکشید، همونایی که دیده بودن اون بزرگوار رو به سن من نمیخوره دیده باشمش، ولی پدر و دیگران دیدند و تعریف میکردن. بالاخره ایشان گذاشت کنن، گفتند آقا نکشید گذاشت کنن. گفت ضرر داره. گفت خب وقتی بهش گفتن نکش قبول نکرد، ولی وقتی گفتن بهش ضرر داره گفت خب تو گفتی ضرر داره، حکمش من خودم میدونم چیه، طبق نظر فقهی من نباید بکشم اگه ضرر داره. گذاشت کنار رو گذاشت کنار. فضای مجازی همینه. همینجا بنده اجازه بدید یک پرانتزی باز کنم. عدم شناخت صحیح دفتندرکاران امور و کاربران، هر دوشو بگیم، در مورد فضای مجازی و خصوصا بازی های رایانه ای باعث شده این اتفاق خوب و مبارک، یعنی فضای مجازی و حتی بازی های رایانه ای، در زندگی فرزندان ما بیشتر به طرف نامبارک کشانده بشود. من بارها گفتم فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای بهترین فرصت‌ها برای امور مختلف تربیتی و تبلیغی است. ولی بی‌توجهی یا عدم شناخت صحیح مسئولین مربوطه و کاربران باعث شده که در اون فضا و در اون مسیر قرار نگیره. کو بازی درستی که با حمایت دست‌اندرکاران در سطح گسترده، نه حالا بیان 3-4 تا بازی 5 تا بازی رو اسم ببرن، در سطح گسترده بازی های زیادی که طراحی کرده باشن، عرضه کرده باشن و اینها مفاهیم انقلابی، مذهبی، دینی، اخلاقی، تربیتی رو به فرزندان ما منتقل کنند. چرا؟ چون شوخی گرفتند بازی های رایانه ای رو، واقعا شوخی گرفتند. اگر هم نگاه کردن، نگاه نهایت نگاهی که دارن نگاه انفعالی و تدافعیه. و حال این که ما باید فرهنگ دینی را در بازی‌های رایانه‌ای در یک مقیاس تهاجمی پیش ببریم، نه به صورت دفاعی واسه اونا ضربه می‌زنن میگیم آقا جلوشو بگیریم، نه خیر، این همه مسیر هست. ما می‌توانیم معارف، تربیت، اخلاق، احکام در فضای مجازی با همین بحث‌های بازی‌های رایانه‌ای به خوردشون بدیم، به وظیفه‌مون عمل کنیم. نکردیم آقا. و بنده این مسائلی که اخیراً هم اتفاق افتاده، کم ارتباط یا بی ارتباط با همین قصه نمیدونم، مرتبطه. نه مفهوم نماز رو، نه مفهوم خدا رو، نه مفهوم اخلاق و تربیت رو، نه مفهوم انقلاب و کشور رو، نه مفهوم آقایون بشمارید خودتون، اینها رو ما نتونستیم و نخواستیم بهتر اینجوری بگیم در بازی های رایانه‌ای اشرابش کنیم. خب این قسمت کار خیلی مهمه، این قسمت کار خیلی 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 باز تأکید میکنم مهمه. تا میگیم آقا بازی های رایانه خوانندگی داره، حکم خوانندگی که روشنه، اصلا اون بحثمون نیست. ما در بازی‌های رایانه‌ای هر بعد هنری رو که شما بگید چندان بحث انوانیشو نداریم، بحث حکمیش رو نداریم، انوانی نگید، بحث حکمیش رو نداریم، حکم کلیش، حکم تطبیقیش رو داریم که این آیا یک اون انوان در اینجا تطبیق کرده یا نه، دو آیا اون هنر در بازی‌های رایانه‌ای عناوین دیگه برش منطبق یا نه، خیلی مهمه. اگر جامعه امروز ما نظرش این است که کارشناسان بچه ها باید تربیت بشن، خب شما بگید تربیت عمومی بچه ها بهترین ابزار برای تربیت عمومی بچه ها کدومه؟ انصافا خودتون تو همین جامعه نگاه کنید، بهترین ابزار چیه؟ که میگم یک پدیده مبارکی است بازی های رایانه اینه. بنده معتقدم بهترین ابزار از همه جهت ها، هم دسترس بودنش، هم نافذ بودنش، هم عرض شود که جذاب بودنش و و و و بازی های رایانه‌ایه. آخه چرا این رو میذارید کنار؟ چرا بهش توجه نمی کنید؟ چرا میذارید دست های آلوده بیان وسط از اون طرف برای شما بازی های رو طراحی کنند که اصلا نه با دین شما، نه با اخلاق و تربیت شما هیچ کدوم سازگار نیست؟ این حرف من حیف که، یعنی لازم هست از دوستان همین مقدار این چند تا حرف رو به هر صورت لااقل تو سایت خودمون که بگذاریم که یا آخی بگیم بالاخره، هیچ منتقل نمیشه، هیچ چی گفته نمیشه. یکی از دلایلی که من ضربشم دیدم، ولی به هر حال دلایلی که من پا گذاشتم توی این مسیر، واقعا ایجاد احساس خلأ کردم، خلأی که بناحق بناحق، یعنی جایی که وظیفه بود یک گروهی از حوزه برخیزند راجع به بازی‌های رایانه‌ای، این موضوع بسیار مبتلا به دخالت کنند، بحث‌های مربوطه رو بگرد، شما بگردید توی این حوزه، شاید به اندازه انگشتان یک دست نرسه، اصلا شاید اصلا به اندازه دوتا هم نرسه. و من میخوام سفارش کنم، از همین جا دارم استمداد میکنم، ما برای مصرف فرهنگی در فضای مجازی چون احساس نیاز کردیم یک کلان برنامه ای را طراحی کردیم. فعلا این قسمتش که حکمرانی فضای مجازی بر اساس قواعد فقهی، ما این کلان برنامه را طراحی کردیم، عهده‌دار پیگیریش هم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. من اونجا این تر رو بلکه از ضربیت‌های اونجا بتونم استفاده کنم گفتم. اینجا استمداد میکنم از طلاب، من حدود 10-15 تا قاعده فقهی را که میشود در فضای مجازی تطبیقش داد، بحث‌های تطبیقی جوندار در بازی‌های رایانه‌ای در فضای مجازی به طور کلی مطرحش کنیم، تطبیقش کنیم. انتخاب کردم هر قاعده فقهی در قالب یک مقاله بیاد تطبیقاتش رو بر فضای در مصرف فرهنگی در فضای مجازی رو بررسی کنیم. نگاه همینه، نگاهمون اینه، این دستبندی که توی بحثمون داشتیم که چی؟ بیاد ببینه آیا عناوین فقهی ما، قواعد فقهی ما منطبق بر اینا هست یا نه. این میشه قطعاً. بعد با چه نگاهی؟ با سه شاخه نگاه بکن تا حکمرانی فضای مجازی صورت بگیره. میدونید منظور از حکمرانی چیه دیگه؟ حکمرانی غیر از حاکمیته و اغلب متاسفانه تا میگیم حکمرانی فکر میکنن یعنی حاکمیت، تا میگم حکمرانی فکر میکنن یعنی وظیفه حاکمیت. حکمرانی یعنی مدیریت، مدیریت سه جانبه. من اینو یک بار مفصل تو اون نشسته گفتم و ایکاش همون نشست جزء خلاصه ای ازش توی همون سایت خودمونم، تو سایت مرکز چیزم همون قسمتاش پیاده بشه بد نیست. حالا پیاده شدهش رو آوردن برام نپسندیدم، دیدم خوب پیاده نکرده بودم، رفتن که اصلاح کنن، هنوزم نیومدن. در یک سال، یک سال تمام هم کاملا یک سال، بعد یک سال اون هفته پژوهش سال قبل بود، الان هم هفته پژوهش هستیم دیگه، نزدیک هستیم دیگه، اواخر حاضر دیگه. حکمرانی یک مدیریت سه وجهیه. حالا بعضی میگن از پایین به بالا، مردم، نهادها، حاکمیت. یعنی اینکه مردم میان حکمران را، مردم میان حاکمیت را مدیریت میکنن. آقای مثلا رئیس جمهور، آقای وزیر، آقای فلان، باید این کارو میکردی، باید این کارو بکنی، این کارو بکن، چرا نکردی؟ همینجوری. ببینید نهادها میان وظیفه دارن، باید هم خودشون یه کارایی بکنن، هم دیگران را وادار کنن. اون موقع میرسیم به مسئول. مسئول هم وظیفه داره، هم باید خودش وظیفه انجام، هم دیگران رو مدیریت کنه. و و و این حکمرانیه. حالا در این بحث های قواعد فقهی باید به این سه وجه توجه کنه، بیاد بر اساس همین قواعد فقهی بگی وظیفه مردم چیه، وظیفه نهادها چیه، وظیفه حالا نهادها چه دولتی، نه چون دولتی در قالب همون حاکمیت میشه، نهادهای خصوصی بیشتر منظورمونه، یا خصولتی، خصوصی و خصوصی دولتی ها، و سه حاکمیت یعنی دولت. دولت با همه اون مثلا شعبی که دارد، با همه اون ابزارها و قسمتهایی که داره. در بحث بازی‌های رایانه‌ای هم این کار باید اتفاق بیفته. ما اگر بخواهیم، این نکته مهمه، ما اگر بخواهیم الگوی بازی‌های رایانه‌ای را، الگوی اسلامیش رو طراحی کنیم، یعنی در واقع هم حکمرانیشه، باید وظیفه هم کاربران رو بگیم، هم نهادها و تولیدگران و شرکتها و اینهایی که تولید کننده هستن رو بگیم، و هم وظیفه دولت رو بگیم. و یکی از چیزایی که در اون نظام مسائل یه جورایی مغفول مانده، ما بیشتر نظر افراد رو گفتیم، فقه فردی رو گفتیم، و یک نظری هم به حاکمیت داشتیم، ولی به نهادها و مراکز توجه نداشتیم. یعنی به شخصیت‌های حقوقی که در جامعه فعال هستند توجه نکردیم. و باید توجه بشیم. خلاصه پس این مسیر کارمونه. از امروز یک بحثایی رو که طرح خواهیم کرد اینه. یعنی تطبیق، ببینیم تطبیق اون عناوین کلی بر هنرها، بر جلوه های هنری در بازی های رایانه ای. چون میدونید تو بحث مثلا فرض کنید که نرم افزاری بودن چندان این بحث نداشتیم، در بحث مثلا فرض کنید که هدفمند بودن چندان نداشتیم، هرچند که اونجا گفتیم بحثایی رو، ولی اینجا این قسمت واقعا جلوه های هنری و یکم تو اون بحث تعاملی بودنش، تعاملات مالی، این دو جا خیلی از این بحثا داره، هم تعاملاتش هم این قسمتش بحث هنریش خیلی از این بحثا داره، و شاید بخوام بگم همه بحثاشون تو همین دوتا خلاصه میشه گزاف نگفتم، اما چون این چنین نیست، یعنی اون طرف هم اون عناصر هفتگانه ای که ما برای بازی های رایانه ای شمردیم در همشون تقریبا این بحثا هست، ولی در این دو جا تعاملی بودن و در عرض شود که جلوه های هنری زیاد هست. انشاءالله از جلسات بعد به این قسمت ها این پردازیم، یعنی عنوانمون می شود تطبیقات عناوین فقهی و قواعد فقهی بر جلوه های هنری در بازی های رایانه. الحمد لله رب العالمين.